نرخ مالیات برای سکه و ارز هم 20%. در این طرح ابتدا سهام هم مشمول مالیات بود که حذف شد. هدف این طرح کاهش فاصله طبقاتیه و گفته میشه مشابه اون در بسیاری از کشورهای دیگه هم وجود داره. طراحان این طرح امیدوارن تا این مالیات سوداگری در بازارهای مسکن، خودرو، سکه و ارز رو کاهش بده. موافقان میگن با این طرح قیمت مسکن، خودرو، سکه و ارز هرگز به صورت ناگهانی افزایش نخواهد.
جناب آقای صدیف بدری، نماینده محترم مجلس، سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و شنوندگان بزرگوار و مردم شریف ایران اسلامی عرض سلام و ادب و احترام و وقت بخیر دارم.
خسته نباشید آقای دکتر.
تشکر میکنم، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. آقای بدری، ما بحثمون در مورد این اخذ مالیات بر آیدی سرمایه است. بفهمید که اصلا این داستان چیه و چگونه باید اجرا بشه؟
بله، بحث مالیات بر آیدی سرمایه تو مجلس دهم هم بحثش پیش اومد، توسط تعدادی از همکاران تهیه شده بود طرحش، منتها به سرانجام نرسید و دولت همکاری خاصی با مجلس کمیسیون اقتصادی انجام نداد، به بهانه اینکه دولت لایحه‌ای در این خصوص تهیه میکنه و همینجور اثر مون.
خب
بحث شما تو شروع مجلس 11 باز شروع کردیم، دو هفته قبل طرحش رو امضا کردیم و انشاءالله در کمیسیون اقتصادی هر هفته ها و ایام آینده بررسی خواهد.
یعنی چه کار میکنی؟ چه جوریه این ماجرا؟
مالیات بر آیدی سرمایه تجربه کشورهای در حال پیشرفت و کشورهای پیشرفته اینا رو تجربه کردن، یعنی سرمایه هایی که در قرضه های مختلف کسب میشه و سود کسب میشه، اینا بر اساس شرایط اقتصادی کشوری که سود کسب میکنن باید مالیاتی برای دولت در نظر گرفته شه و پرداخت کنه.
یعنی مالیات بر درآمد.
مالیات بر درآمد و یا آیدی سرمایه هم میشه.
خب
مالیات بر درآمد بحث خاص خودشو داره. مالیات بر آیدی سرمایه مثلا تو حوزه املاک.
خب
مثلا یه ملکی معامله میشه، یه به یه قیمتی خریداری میشه، به یه قیمت فروخته میشه.
خب
برای ما با تفاوت این کشورهای مختلف حتی شرایط تورمی را هم کسر نمی کنن، میگن که ما با تفاوت پولی که این داد و ستد کننده از ملک یا ساختمان کسر می کنه، یه درصدش رو باید به عنوان مالیات بر آیدی املاک به سازمان امور مالیاتی پرداخت کنه.
یعنی اصلا مثلا اگر
هدفمند می کنن برای حمایت از تولید، مثلا اگه مالیات بر آیدی
آقای بدری
املاک باشه،
یعنی اگر یه خونه مثلا 5 میلیارد تومان بود، سال بعد شد 6 میلیارد تومان، شو از این 1 میلیارد میخواید مالیات بگیرید؟
بله بله، درصدی از این 1 میلیارد به عنوان مالیات اخذ میشه.
حالا چند تا نکته اینجا وجود داره.
سرمایه‌گذاری مثلا تو حوزه سرمایه‌گذاری بورس هم میشه اینو انجام داد. تو
آقای بدری، حالا چند تا نکته اساسی اینجا وجود داره. اولا این وسط
حوزه سرمایه‌گذاری سکه و ارز هم میشه اینا را،
خب این وسط به شدت رانت و فساد شکل میگیره، زد و بند هایی که صورت میگیره، میگه تو فاکتور اینقدر بزن، من اینقدر مینویسم.
نه نه نه، اینا باید زیر ساختش باید فراهم بشه دیگه. سامانه معاملات املاکی، ثبت کدهای رهگیری، بعدن اون معاملاتی که باید تو مشاورین املاک صورت میگیره، همهشون باید ثبت اطلاعات بشن.
آقای بدری، این کدگذاری چند سال مطرح، هیچ وقت هم اجرا نشد.
کدگذاری الان تجربه خوبی داره، با اینکه کامل نیست، ولی بالای 70-80% معاملات اونجا ثبت میشه، دارای کد رهگیری هست. حتی مشاورین املاک هم اکثرا پایبند این هستن. حالا یه سری ایراداتی داره، اونو باید بریم ایراداتش حل کنیم.
حالا پس چرا به یه دیگه مخالفت میکنم با این طرح؟
نمیدونم، این یعنی تنها موضوع سلبی یا اقدامات سلبیه که میتونه جلوگیری کنه از سوداگری ها و دلال بازی هایی که تو مثلا تو حوزه املاک وجود داره. البته برای مسکن اولی ها، برای تعداد اعضای خانواده، اینا همشون اونجا پیش بینی شده که معاف از مالیات باشه. مثلا برای به تعداد اعضای خانواده یه مسکن میتونن به نامشون داشته باشن.
آقای
بدری، انبوه‌سازها یا نقل انتقال دست اول برای ساختمان‌های نوساز معاف از مالیاته.
مخالفین این طرح میگن که این طرح چندان کارایی نیست و امکان اجراش در کشور وجود نداره با توجه به انبوه خانواده.
به نظر من اینا بهانه‌ای از به بهانه به عنوان شانه خالی کردن حل موضوع تمام کشورهای پیشرفته اینو تجربه کردن، حتی کشورهای همسایه ما ترکیه هم اینو
الان اونا سیستم نظارتی قوی دارن آقای دکتر.
بالاخره سیستم نظارتی باید فراهم کنیم دیگه، نمیشه که دست روی دست هم بذاریم همینجوری بازار ول باشه، بازار اجاره ول باشه، بازار سوداگری ول باشه. نمیشه که، باید یه از یه ذره شروع کنیم، بسترهاشو فراهم کنیم، اقدام کنیم.
اگر سیستم نظارتی هماهنگ باشه ما موفق خواهیم شد، ولی الان دوستان مجلس میگن دولت، دولت میگه مجلس. این سیستم نظارتی معلوم نیست کی باید نظارت کنه.
طبیعتا این به صورت لایحه باشه که بهتره، منتها دولت دو سال مجلس دهم و الانم تو مجلس 11 هستیم، دو سال امروز فردا میکنه که لایحه میارن، ولی ما مجبوریم بالاخره، مجلس مجبور ورود پیدا کنه و بحث‌های کارشناسیش و نظرات کارشناسی دولت و مرکز پژوهش مجلس بخش خصوصی رو حتما میگیریم و انشالله یک
آقای بدری چرا اینقدر اخبار متناقض پخش میشه در این زمینه؟
چه اخبار متناقض؟
ضد و نقیض، برخی موافقن، برخی مخالفن، برخی معتقدن.
طبیعیه، هر موضوعی بالاخره مخالفی میداره، هر موضوعی موافقی میداره. باید بشینیم بحث کنیم، نظرات کارشناسی از همدیگه استفاده کنیم، از تجارب کشورهای مختلف دنیا استفاده کنیم، به جنبندی نهایی برسیم. طبیعیه یه موضوعی حتما مخالفم داره، یه موضوعی حتما موافقم داره. حتی برای مالیات بر عایدی سرمایه فقط مسکن رو نباید ببینیم، مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه‌های مختلف را باید ببینیم. حتی اون عایداتی که از این قانون کسب میکنیم، دریافت میکنیم، حتما باید بره به سمت سوی تولید. مثلا مالیات در عایدی املاک یه درآمدی باید کسب میشه، این حتما باید بره به سمت حمایت از تولید مسکن، تسهیلات کم بهره، تسهیلات قرض الحسنه. اگر از بازارهای دیگه کسب میشه، بره به سمت وامهای قرض الحسنه به اونایی که کارخانه دارن، به اونایی که سرمایه در گردش میخوان، به اونایی که میخوان کارخانه جدید ایجاد کنن. همهشون باید بره به سمت سوی تولید. ما باید برای تولید مافیاتی اعمال کنیم، برای سوداگری ها حتما باید مالیات ببندیم و اونها را سوق بدیم به سمت سوی تسهیلات کم بهره برای حمایت از تولیداتی که به صورت واقعی تو صنایع، تو مسکن، تو مصالح ساختمانی هست، از اونها حمایت بشه. یعنی من به نظر من بعد از 3 سال ما برای اقتصاد کشور برنامه منظم عملیاتی نداریم، هنوزم دولت فکرش نیست. امیدوارم که مجلس 11 هم به فکرش باشه. ما اینا را باید در بسته های اقتصادی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت مسائل پول های مردم و حفظ ارزش پول مردم را و حمایت واقعی از الان کارخانه‌دارها وام 18% نمیتونن بگیرن برای سرمایه‌گذاری.
بله.
طبیعیه دیگه، میخوابن دیگه.
بله.
هر کی میره سراغ سوداگری و دلال بازی سود میبره با توجه به شرایط تورمی که
دقیقاً همینطوره آقای بدری. خب خیلی متشکرم از شما که در بحث ما شرکت کردید.
ممنون از بزرگواری شما، تشکر.
آرزو موفقیت میکنم بر شما و شما رو به خدا میسپارم.
التماس دعا داریم. خداحافظ.
خداحافظ شما. خیلی ممنونم از شما شنوندگان ارجمند که با صبر و حوصله مباحث رو پی گرفتید. ان شاءالله که شاهد شکوفایی بیشتر اقتصاد کشورمون باشیم تا از وضعیت اقتصاد از این حالت بدرآید. جناب آقایان طاهری و بدری، دو تن از نمایندگان محترم مجلس، و آقای دکتر نیکو اقبال استاد دانشگاه و از کارشناسان مسائل اقتصادی، سه تن از دوستانی بودند که ما رو در این بحث یاری کردند. شما را به خدای بزرگ می‌سپارم و بدرود.
رادیو 24 ساعته اقتصاد، پژواک اندیشه های تأثیرگذار بر اقتصاد ایران و جهان. قرآن دستور زندگی 14:54. به کارشناسی حجت الاسلام محمد حسین اسفندیاری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان عزیز برنامه قرآن دستور زندگی 1454. اصلی ترین معیار زندگی مؤمن رضایتمندی خدا از اوست. مؤمن در هر کاری اول نگاه میکنه ببینه که آیا خدا از این کار راضیه یا نه. اگر راضی نباشه انجام نمیده. امام صادق علیه السلام به فضیل ابن عیاض فرمودن حقیقت بندگی خدا این است که انسان به مقام ربوبیت برسه، ربوبیت نفس، یعنی انسان به اونجایی برسه که بتواند نفس خودش رو کنترل کنه و پرورش بده. هر کار بدی که هوس میکنه برای کسب رضایت خدا انجام نمیده. لذا در آیه آخر سوره مبارکه بینه میفرماید رضی الله عنهم و رضوا عنه ذلک لمن خشی ربه، یعنی مؤمنی که اهل خشیت و خدا باوری باشد کاری میکنه که رضایت خدا در او باشه، هرچند سخت باشه. مستحضرید که امام حسین علیه السلام زمانی که از مرکب بر روی زمین قرار گرفت صورت روی خاک گذاشت و فرمود الهی رزم به قضائک تسلیمن لامریک. معلوم میشه که مسیر کسب رضای الهی گاهی بسیار دشوار میشه، اما مؤمن با توکل بر خدا از پس این دشواری برمیاد. انشاءالله خداوند از شما شنوندگان عزیز راضی باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.
امید از خدا و پیامبر اطاعت، شکوه عبادت بود در جماعت. امید از خدا و پیامبر اطاعت، شکوه عبادت بود در جماعت. نمازی که مقبول ذات خدا شد، همانا بود در قیامت شفاعت. نمازی که مقبول ذات خدا شد، همانا بود در قیامت شفاعت. امید از خدا و پیامبر اطاعت، شکوه عبادت بود در جماعت. امید از خدا و پیامبر اطاعت، شکوه عبادت بود در جماعت.
رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای رشد و شکوفایی اقتصاد کشور.
چشمه نور حقیقت در نماز، چشمه نور حقیقت در نماز، می تراود از دل و رمز و راز. اتم توحید تو اید و نوای همده هر جوشش عشق است در راز و نیاز.
شنوندگان عزیز و بزرگوار، به استحضارتون میرسونم که موعد اذان ظهر به افق تهران امروز ساعت 13:10 هست. در استقبال از اذان ظهر دعوت میکنم شنونده یه برنامه پله پله تا ملکوت باشید.
پله پله تا ملکوت. به نام تو آغاز می کنم که وعده صادق تو ظهور یک منجیست که روزی خواهد آمد و جهان را مدینه فاضله خواهد کرد. به نام خدای بخشنده مهربان. دوستان عزیز سلام. سلام به شما که نه فقط در خوبی ها و آسانی ها، که حتی در سختی ها و دشواری های زندگی شکرگزار نعمت های خداوندی هستید و در هر شرایطی از رحمت او ناامید نخواهید شد.
تا با تو آشنا شدن از خلای جدا شدن، تا با تو آشنا شدن
شدم.
دوستان امروز جمعه است، 20 تیر ماه سال 1399 هجری خورشیدی، مصادف با 18 ذی القعده 1441 هجری قمری و 10 جولای سال 2020 میلادی. امروز هم روزی هست از روزهای خوب خدا. امروز هم عده‌ای چشم به دنیا گشودند و عده‌ای چشم از دنیا فرو بستند. اما هر وقت صدای گریه نوزادی رو میشنویم که تازه متولد شده، دوباره به یاد رحمت و حکمت خداوندی میافتیم و به این فکر میکنیم که خداوند همچنان به انسان امیدواره و هنگام خلق انسان میفرماید فتبارک الله احسن الخالقین. پس انسان هنوز هم میتونه بهترین باشه.
يا خير الحاكمين يا خير الرازقين
يا خير الغافرين يا خير الناصرين يا خير الحاكمين
يا خير الرازقين يا خير الحامدين يا خير الفاتحين يا خير الغافرين يا خير الناصرين يا خير الحاكمين يا خير الرازقين يا خير الحامدين يا خير الفاتحين يا خير الفاتحين.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان خوبی که انتخابتون رادیو اقتصاد و برنامه پله پله تا ملکوت رو میشنوید. عباس رسول‌آبادی هستم از گلستان نگارستان خوشرنگ و نگار اقوام ایران زمین، در خدمت شما خواهم بود و در این مجال کوتاه قرار یکی از مساجد استان گلستان رو بهتون معرفی کنم. به شرق گلستان اومدیم، در محدوده شهرستان علی‌آباد کتول، دهنه زرینگل، روستای خوش آب و هوای
چینو که در دل کوه و جنگل قرار گرفته، غالب کار مردم کشاورزیه و البته در کنارش دامداری و زنبورداری، و الانم با دوستانی همراه میشیم که قراره مسجد جامع اینجا رو برامون معرفی کنن و راجع به ساخت و سازش یا دوستانی که اهدا کردن زمین رو صحبت کنن، و بعد هم یه صحبتایی در خصوص مبارزه با کرونا و فعالیت‌های مسجدی. جناب آقای زنگانه از اعضای محترم شورای اسلامی و هیئت امنای مسجد، سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض خوش آمد دارم به محضر شما و عرض سلام و احترام ادب دارم به شنوندگان عزیزی که صدای منو میشنون. تقدیر تشکر میکنم از حضرت عالی که تشریف آوردین به روستای چینو. در باب مسجد چینو لازم یه نکته رو بگم. مسجد با توجه به وسعت روستا یه مسجد قدیمی داشتیم که گنجایش و ظرفیت جمعیت رو نداشت. منجر به این شد که ریسیویدان و بزرگان با استلام از دفتر مراجع احداث مسجد نو برایان، و اون چیزی که در اینجا لازم من اشاره بکنم همت مردمی و مشارکت خودجوش مردم و زمین‌هایی که بعضن اهدا کردم در قالب ساخت هدیه به مسجد، برای ساخت مسجد، که اگر مسجد ما وسعت پیدا کرد بخشیش رو یکی دو تا از بزرگواران اهدا کردن زمینش رو، و الحمدلله یک مسجد بسیار بزرگ و ارزشمندی در دو طبقه پیشبینی شده بالغ بر 600 متر مربع وسعت زیربنا داره که انشالله یک پروسه زمانی 100 ساله رو پیشبینی شده، گنجایش جمعیتیش رو انشالله پوشش بده
انشالله. بعد شما فعالیت مسجدی هم طبیعتا دارید، برگزاری نماز، مراسم های مختلف و در کنار اون بحث های آموزشی به ویژه برای کودکان، نوجوانان، و از طرفی میخوام یه اشاره هم داشته باشید به کمک های مؤمنانه که از مساجد میشه گفت شکل گرفت در پی فرمایشات مقام معظم رهبری.
در رابطه با برنامه‌هایی که فرهنگی فرمایش کردید، ما برنامه‌های قرآنی رو قطع یقین داریم، برنامه احکام رو در کنار برنامه‌های نماز جمعه دیگه تشکیل میشه در روستا، خصوصا در ایام تابستان که اجماع جمعیت خوبی در داخل روستا مستقر هستن، در این ایام رو داریم. در رابطه فرمایش کردید کمک مؤمنانه فرمایش مقام معظم رهبری، مردم چینو بسیار خوش درخشیدن نسبت به کمک به هم‌نوعان خودشون در سطح روستا و در سطح خصوصا در سطح شهرستان. کمک های خوبی جمع آوری شد و کارهای بسیار خوبی، اگرچه آمدن پدیده نوظهور ویروس کرونا مشکلات ایجاد کرد، ولی همت مضاعف مردم این مشکلات رو به حداقل رسوند. واقعا جای تقدیر و تشکر از همه مردم این منطقه داریم.
ممنونم از آقای ابراهیم زنگانه، و در این قسمت صحبت خواهم کرد با جناب آقای محمد تقی زنگانه که ایشون هم جزء دوستانی هستن که هم دهیارن و هم فعالیت مسجدی دارن. سلام.
سلام، خسته نباشید.
متشکرم. شما بفرمایید در قالب فعالیت‌های مسجدی برای حوزه اقتصادی مردم روستا هم برنامه‌ریزی کردید، فرضاً دوستانمون از فن نیویرفی یا جهاد بیان کلاس برگزار بشه؟
جهاد برای همون زنبورداری کلاس‌های خوبی گذاشت، اغلب مردم الان برای زنبورداری واقعاً چینو حرف اول می‌زنن تو دهنه زرینگل.
برگزاری مراسم‌ها به چه شکلیه؟ بحث ماه مبارک رمضان که البته امسال یه مقدار متفاوت بود، مراسم‌ها به اون شکل سال‌های قبل نبود، ولی خب طبیعتاً ایام محرمی که کم کم از راه میرسه یا سایر مراسم ها.
ما محرم که مرتب برنامه داریم، هم شام و نهار، بعد آخوند که همیشه تا 13-14 محرم همیشه برگزار میشه، سینه زنی، بعد اعضای هیئت ابوالفضیه همیشه مرتب تو چینو برگزار میشه.
از زمان پیامبر اکرم مساجد جایگاهی بودن که سبای از بحث فرهنگی و مذهبی پیگیر حالا امور اقتصادی و معیشتی مردم بودن. این اتفاق در روستای شما هم با توجه به صحبتایی که آیه ابراهیم زنگانه داشتن صورت گرفته.
بله درسته، مسجد جایی است که همه میان، همیشه هم فکری میشه و هم دیگه کمک میکنن، کاری مثلا اشکالی شد، رفی شد، مشکلی شد، هم با هم دیگه هم فکری کنن که تا اون روستا جوانانی که برای اشتغال خودشان، برای کارهایی که موقع انجام بدن، با هم دیگه هم فکری میکنن، کارهای مرتب انجام بدن.
این روستا به نوعی میشه گفت که مقصد گردشگری خیلی هاست، خونه های ویلایی و در کنار اون دوستان مسافری که به خاطر استفاده از شرایط خاص جغرافیایی اینجا و با توجه به قدمت 7000 ساله روستای چینو میان. نمیدونم در مسجد هم حضور پیدا میکنن دوستان؟
آره، ما مراسم داشته باشیم بند خدا میان، هم برای سینه زنی، هم برای روزخوانی یا برای نماز خوندن حتما تشریف میارن.
برای تکمیل این پروژه که در تو طبقه با عنایت به صحبتایی هم که شده مشخص هم هست میبینیم، چه برنامه‌ای دارید؟ کیا باید کمک کنن؟
10% کمک از بیرون نشده، همه اهالی همین روستا مسجد در دو طبقه، یعنی 700 متر زیربنا، 350 متر با آشپزخانه و خانه عالم، همه تکمیل شده. فقط ما یه طبقه، ما اونم همون اهالی محترم، مثلا عسل در میارن به نوبه خودشان عسل، اگر برنجشان برداشت به به نوبه خودشان برنج، اگر مثلا دام میفروختن به نوبه خودشان کمک میکنن که مسجد به نحو احسن واقعا الان وقتی داخلش میری واقعا تمام و کمال انجام شده.
ممنونم آیه ابراهیم زنگانه. شما هم اگر صحبتی خاصی دارید با مسئولان به ویژه در حوزه کمکی که میتونن داشته باشن برای ادامه ساخت و ساز مسجد بفرمایید.
خواهشی دارم از مسئولین هم استانی هم مسئولین محترم مربوط به مساجد کشور، عزیزانی که هستن صدای من اگر میشنون، نیازه که کمک مالی فکری داشته باشن در اینجا که بتونیم این خانه خدا رو، اون چیزی که زیبنده خانه خدا هست، انشالله تکمیلش کنیم و به اتمام برسانیم. من از همه بزرگان و از همه مسئولین ابتداعا و قبل از کمکشون صمیمانه تشکر میکنم.
زنده باشید. از هر دو بزرگوار به واسطه همراهیشون با بخش گزارشی پله پله تا ملکوت صمیمانه سپاسگزارم و برای شما شنوندگان خوب رادیو اقتصاد در سراسر کشور عزیزمون ایران هم بهترینا رو آرزومندم، با امیدی به اینکه در آینده نزدیک باز هم در خدمتتون باشم با معرفی یکی از مساجد استان گلستان. تا سلامی دیگر، بدرود.
لا اله الا الله، 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 لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.
در این بخش از برنامه به صورت تلفنی در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین نوری زاده هستیم، رئیس محترم رسیدگی به امور مساجد کشور. حاج آقای نوری زاده سلام عرض میکنم خدمتتون، سپاسگزارم از اینکه با ما هستید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام ادب و احترام خدمت شنوندگان خوب برنامه و عزیزانی،
سپاسگزارم. پله پله تا ملکوت، برنامه‌ای که در خدمتتون هستیم، همه تلاش ما این بوده که به همراهی و همدلی مردم عزیزمون در واقع به این باور برسیم که مساجد کشور ما باید به اون پویایی و شکوفایی لازم برسن و نه تنها فقط برای برپایی نماز درهاش بروی مردم باز باشه، بلکه پایگاهی باشه برای همدلی مردم، همراهی مردم و مثل گذشته مردم از حال و احوال هم مطلع باشن. لطفاً برای ما بفرمایید که مساجد کشورمون چه ظرفیت‌ها و پتانسیل‌هایی داره برای اینکه بتونه امور زندگی مردم رو راحت‌تر، شیرین‌تر و پویاتر کنه.
شما مستحضر هستید که مساجد مهمترین پایگاه فرهنگی، عبادی، سیاسی و تربیتی در اسلام مطرح شده است.
بله.
یعنی آغاز اسلام با تأسیس مساجد و همچنین ادامه فعالیت‌های دینی و تربیتی، بسیاری از کلاس‌ها و سخنرانی‌های پیغمبر در درون مسجد، حتی قضاوت در درون مسجد انجام می‌شد، عزل و نصب فرماندهان و در واقع کارگزاران در مسجد انجام می‌شد، مشورت‌هایی که می‌خواستن پیغمبر اکرم انجام بدن با مردم و با یارانشون در مسجد بود. مساجد به حمد الله عرض کردم مهمترین کانون فرهنگی تربیتی در عالم اسلام هست. در انقلاب اسلامی هم نقش مساجد نقش بی‌بدیلی است. شما ببینید در شروع انقلاب مهمترین پایگاه انقلاب اسلامی مساجد است.
بله.
و همچنین در ادامه انقلاب مهمترین پایگاه‌هایی که در مسجد شکل گرفته است، بسیج، عرض به حضورتون حضور فعال مردم، خیرین، متدینین، نیکوکاران در مساجد شکل گرفت. به عنوان عقبه‌ای برای جنگ و کمک رسانی به جبهه مهمترین پایگاه مساجد بود. در حوادث طبیعی، سیل و زلزله و اینها باز می‌بینیم مهمترین پایگاه امداد رسانی در حوادث مساجد هست. در رزمایش همدلی و مواسات و کمک مؤمنانه که مقام معظم رهبری فرمودن، مهمترین پایگاه برای امداد رسانی به مردم در همین بیماری اخیر، این ویروس منحوس کرونا، شما می‌بینید مهمترین پایگاه کمک رسانی به افراد نیازمند چه در حوزه سلامت چه در حوزه‌های دیگر مساجد بود. در حوزه بهداشت و درمان امروزه عرض کردم مساجد یکی از مهمترین پایگاه‌های هم اجتماعی، هم سیاسی، هم بهداشتی، هم کمک رسانی به خلایق، هم تربیتی، هم عبادی. به هر حال ما قائل هستیم که از این فرهنگ سر